اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. کلام منتهی شد به این فرمایشات مرحوم آقای حکیم که بعد از طرح روایات دال بر کراهت در موارد خمسه فرمودن که مشکلی که وجود دارد اینه که این روایات معارض هست به توقی، به توقی مروی عن الحجه عجل الله تعالی فرجه الشریف، معارض به اینه، معارضش اینه. ولی چون یک طرف فقط توقی هست، طرف دیگر روایات متعدد و متکثر و متفرق در ابواب مختلف هست و اساتین فرقه ناجی هم به اون ملتزم شده اند، روی این حساب ما نمی توانیم رفعیت بکنیم از اون همه روایات به این توقی، بلکه باید توقی را توجیه بکنیم. ما ذکر فی توقی را باید توجیه بکنیم به نحوی که موافق با اون روایات در بیاید. حالا چجوری توجیه بکنیم؟ دو تا وجه یا سه تا وجه را مرحوم آقای حکیم فرموده بودن. یک وجه این بود که فرموده بودن حمل بکنیم توقیع شریف را بر اراده مجرد ابطال المنع او الکراهه من جهت تعلیل المسبول، یعنی از این راه، از راه این علت کراهت یا منع ثابت نیست. نه اینکه کلن منعی در کار نباشد، بلکه از این را نمیتوان من را اثبات کرد. اون نقطه‌ای که در توقی اشکال به او شده و توقی رد میکنه اون را، اینه که ما برای اثبات من از این علت استفاده بکنیم. این در توقی فرمودن که از این علت نمیشه من را استفاده کرد، نه اینکه در توقی نفی شده باشد اصل المن، اصل الکراهه من شده باشد. این امر اول، توجیه اول بود. توجیه دوم هم این بود که فرمودن هم بکنیم این توقی شریف را بر اراده ابطال عقص به ظاهر تعلیل، یعنی این بله بگیم که این تعلی، این علت فی حد نفسی مشکلی نداره، منعی در این علت نیست، این علت علت باطلی نیست، ولی مقتضای این علت منع صلات در این موارد نیست. این علت درسته، تصویب علت، تصحیح علت هست، فقط اونی که مورد نفی و رد قرار گرفته است اینه که از این علت چنین معنای شما استفاده نکنید، به ظاهر این تعلیل عقص نکنید، بلکه از این تعلیل یه امر دیگه استفاده میشه. این هم وجه دوم. وجه سوم هم که فرمودن که مراد از این، مراد از توقی در این قسمت تعلیل بله که مراد از اینه که یه معنای دیگه‌ای هست که به ظاهر تعلیل به او کنایه شده. بله، مراد منه معنا آخر کنیه به ظاهر تعلیل عنه، مراد از این علت یک امری هست که این علت با این ظاهرش کنایه از اونه. اون معنای کنایه چیه ما نمیدانیم، ولی اونچه که روایت داره می‌فرمایید این که معنای کنایی امر دیگه‌ای هست، نه این که من در کار باشد یا کراهت در کار باشد. اینا فرمایشات مرحوم های حکیمه، ولی به نظر میرسه که این فرمایشات جای مناقشه و ایراد داشته باشه. یعنی به ذهن قاصر میاد که این فرمایشات تمام نباشه، به وجوهی این فرمایش مرحوم های حکیم جای اشکال و مناقشه داره. مناقشه اول نسبت به این فرمایش اینه که مرحوم های حکیم بعد از طرح این روایات فرمودن که معارض هستن به توقی. از این عبارت معلوم میشه که کنه بله معارض فقط این توقی هست، غیر این توقی ما در مقابل روایات قبلی معارض نداریم، معارضی بر اونها وجود نداره. ولی واقع مطلب اینطور نیست، همونطور که این از این توقی استفاده می شود که بله جائز هست نماز در این اوقات خاصه، همینطور هم از بعضی از روایات دیگه هم این مطلب استفاده می شود. در بله در اون چیزی که در باب 39 و همینطور در باب 38 در باب بله 38 حدیث 5 باب 38 روایت محمد ابن فرج، حدیث باب 5 باب 38 بله به اسناد عن سعد ابن عبدالله عن موسی ابن جعفر ابن ابی جعفر که البته همونطور که در حاشیه نوشته شده عن ابی جعفر باید باشه، چون موسی ابن جعفر بغدادی هم ابی جعفر هم احمد ابن محمد ابن عیسی هست. موسی ابن جعفری که بین سعد ابن عبدالله و احمد ابن محمد ابن عیسی واقع شده موسی ابن جعفر بغدادی هست، مروی عنه او هم احمد ابن محمد ابن عیسی هست که کنیه او ابی جعفر. عن محمد ابن عبدالجبار عن میمون عن محمد ابن فرج قال کتبت الی العبد الصالح علیه السلام اسأله عن مسائل فکتب الیه و صل بعد العصر من النوافل ما شئت و صل بعد الغدات من النوافل ما شئت، هر چه خواستی در این وقت در این اوقات میتونی نماز بخونی. این روایت محمد بن فرج اینه، ولی خود محمد بن فرج توثیق نداره، ولی بالاخره روایات هست. جز مرحوم های حکیم قبلا که روایات رو مطرح کرده در اون روایات دال بر کراهت که فقط روایات معتبره نبود، که در کنار روایات معتبره مرسلات رو هم مطرح فرموده بودن. در این قسمت معارض هم این روایت اینجوری وجود داره. روایت دیگه ایم البته هست، مال انجام نماز بعد العصر، ولو تعبیری که در اون روایت وارد شده تعبیر قضا هست، روایت سلیمان ابن هارون بر باب 39 حدیث 11. خود سلیمان ابن هارون محل اشکال از جهت اینکه توصیف در مورد او وارد نشده. قال سألت ابوالحسن علیه السلام عن قضاء الصلاة بعد العصر قال انما هي النوافل وقفقزها متى ما شئت. نه از این عبارت استفاده میشه که نافله هر زمانی که انسان خواست میتونه انجام بده، ولو بعد العصر دیگه. خب مناقشه اول اینه که پس این روایات معارض منحصر در توقی نیست، که در مقام جمع‌بندی و شمارش روایات مثلا یک طرف فقط یک روایت باشه طرف دیگه روایات عدیده، اینطور نیست، این طرف هم روایات هست. این اشکال مناقشه اول. مناقشه دوم اینه که حالا اگه قبول بکنیم که روایت بله منحصر در معارض، منحصر در این روایت محمد ابن جعفر اسدی باشد، بله معارض با روایات معارضش خصوصی همین روایت محمد توقی باشه، روایت محمد ابن جعفر اسدی باشد، ولی در مقام جمع بین این دو وجهی نداره که ما تصرف بکنیم در روایت محمد ابن جعفر اسدی، این را حمله بر معانی خاص بکنیم تا موافق در بیاید با روایات متعارضه، بلکه به عکس باید انجام بشه. چرا؟ به خاطر اینکه این روایت محمد ابن جعفر اسدی این در حقیقت حاکمه، این توقی حاکمه بر اون روایاته، به دلالت می کند بر اینکه اون روایات علاوه تقیه صادر شده. خب وقتی این روایت دلالت بکنه بر صدورش علاوه تقیه، دیگه در حقیقت اینجا از مورد تعارض نیست، از موارد حکومت هست. نباید اینها را متعارضه حساب بکنیم بعد بگیم که اینها چجور جمع میشه. این از باب حکومت هست. همین حسابه که مرحوم فیض در وافی، در همون عبارتی که دیروز هم از مرحوم فیض خوندیم، فرمودن که مرحوم شیخ طوسی حدیث اسدی را به عنوان دلیل رخصت قرار داد، ولی این کار مرحوم شیخ طوسی روا نبود، ابعد، این درست نبود. چرا؟ چون این روایت فرموده که لأن الظاهر منه ان الاول صدر عن تقیه، این روایت اسدی دلالت میکنه برای اینکه اون عن تقیه صادر شده، یعنی این روایت دوم در حقیقت تفسیر میکنه اون روایات قبلی را که صدور اون علی وجه تقیه هست. از کجای این روایت مال حکومت استفاده میشه؟ روایت بله روایت اسدی از این قسمت روایت که در روایت اومده که بله این حرف که خورشید این بین قرنه شیطان طلوع می کند و تقریب بین قرنه شیطان، این حرف ناسه نه حرف ما، عبارت روایت این بود دیگه، فلا انکان کما یقول الناس ان الشمس تطلع بین قرنه شیطان و تقرب بین قرنه شیطان فما ارقمه. از این عبارت استفاده میشه که این حرف ما نیست، حرف رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست، حرف مردمه. خب وقتی حرف مردم باشه، حرف ما نباشه، یعنی اون روایاتی که درش اومده این مطلب که این حکم ذکر شده مع تعلیل به این که خورشید تطلع بین قرنه شیطان، این حرف مردم هست. اینم این روی حساب این روایت به منزله تفسیر نسبت به روایات سابقه است. شبیه این را در روایات دیگه هم در ابواب دیگه هم داریم، از جمله مثلا در بحث خمر در یک صحیحه علی ابن مهریار، اونجا از امام علیه السلام سوال میکنه که در مورد خمر دو دسته روایت صادر شده، یه دسته روایتی که نقل شده است از امام باقر و امام صادق علیه السلام که در او از او استفاده میشود که خمر نجس نیست، مضمونش یه جوری است که صبح را بعد اصابت الخمر لازم نیست بشویند، ولی در کنار اون یه روایت دیگه ای از امام صادق علیه السلام، یعنی از امام صادق به تنهایی، نه از امامین همامین، از امام صادق به تنهایی صادر شده، اون روایت شده که اون در اون روایت اومده که اگه خمر به لباستون اصابت کرد اون لباس باید بشورید. امام علیه السلام در جواب علی ابن مهدیار در صحیحه فرموده خود به اون روایت، به اونی که از امام صادق علیه السلام نقل شده، که این یعنی در اینی که اینجوری گفته، امام علیه السلام فرموده که اونی که از امام صادق علیه السلام صادر شده، یعنی اون روایتی که نقل شده از امام باقر به امام صادق علیه السلام، اون حرف واقعی نیست، اون الان نحوه تقیه صادر شده. این محل بحث هم این روایت اسدی، این روایت طوقی، تعبیری که درش وارد شده نشون دهنده اینه که این ما اون روایات سابقه که مشتمل بر اینه که شیطان تطلو بین قرنه شیطان، بله خورشید تطلو بین قرنه شیطان یا تقرب بین قرنه شیطان، اونها حرف ما نیست، حرف مردم هست. این مناقشه دوم. مناقشه سوم اینه که حالا اگر قبول کردیم که این روایت، بله روایت اسدی از نسبتش با اون روایات سابقه از باب حکومت نیست، بلکه در ارزونه، اون روایات دلالت بر من میکنه، این روایت دلالت بر ترخیص میکنه که جایز هست که این نماز خونده بشه در این موارد خاصه، ولی این ولو از جهت مضمونی در حد هم باشن، درجه دلالت در حد هم باشن، نسبت بین اینها نسبت حکومت هم نباشد، ولی این که شما این روایت بله در اینجا در مقام جمع بین طایفه اول و این روایت اسدی در بیایی، در مقام جمع بر بیایید و بخواید اینا جمع بکنید، متوقف بر این هست که اون روایات قبلی فی حد نفسی حجیت اینها تمام باشد، بعد تمام حجیت شما این را ملاحظه بکنید با روایت اسدی، بعد بگید که ما به مشکل برمیخوریم، باید جواب بدید. ولی بر اساس اونچه که قبلا گفته شده در کلام عده‌ای از محققین از مرحومای خوبی گرفته و قبل از ایشون این مطلب اومده در همون عبارت بله مدارک که از مرحوم محمد ابن نعمان نقل میکنه و اعلام دیگه‌ای که این بحث را مطرح کرده اند، اصلا اون روایات سابقه که دلالت میکرد بر کراهت فی حد نفسی قابل اخذ نیستند، حجیت فی حد نفسی ندارند. وقتی حجیت فی حد نفسی نداشتند، دیگه نوبت به حل تعارض با روایت اسدی نمیرسه، بلکه روایات سابقه باید حمل بر تقیه بشه با اون تقریبی که گفته شده. در حقیقت اینجا از مواردی است که حمل بر تقیه از باب اسقاط روایت از حجیت هست، نه از باب ترجیح، چون قبلا هم توضیح داده شد که در کلمات هست، در کلام صاحب حدائق و علامه دیگه هم هست که حمل بر تقیه در دو جا اتفاق میفته، یکی در جایی که قرینه خاصه بر صدور روایت علی وجه تقیه وجود داشته باشه، در این موارد حتی اگر برای این روایت معارضی هم نباشد ما نمیتونیم به این روایت اخذ بکنیم. اگر فقط یک طایفه از روایت باشه و قرینه داخلیه او خارجیه بر صدور این روایت علی نحو تقیه وجود داشته باشه، این روایت قابل اخذ نیست، از حجیت ساقط میشه، حتی اگر اون در مقابل او معارضی نباشه. این یک مورد از موارد حمل بر تقیه. مورد دوم از موارد حمل بر تقیه هم جایی است که دو دلیل داریم که هر کدوم از اینها فی حد نفسی حجیت فی نفسی دارن و قرینه خاصه بر صدور عهد و طرفین بر تقیه وجود نداره، ولی در این حال اینها با هم دیگه تعارض کردن، در مورد تعارض بعد فقدان مرجحات قبلی اگر یکی از این دو روایت موافق با عامه باشه به روایت دیگر مخالف با عامه باشه، اینجا موافقت با عامه موجب طرح روایت و مخالفت با عامه موجب اخذ روایت میشه، ولی این مقام مقام ترجیح هست. در مسئله مورد بحث با توجه به اون توضیحی که قبلا داده شد که در کلام اعلام از جمله در کلام مرحوم آقای خویی هست، اصلا روایات قبلی فی حد نفسهی حجیت فی حد نفسهی ندارن، چون قرینه بر سرور اینها علی وجه تقیه وجود داره روی این حساب، ولو روایت اسدی هم نبود ما نمیتوانستیم به این روایت اخذ بکنیم. دیگه اینجا از مواردی نیست که ما بیاییم تعارض بیاندازیم بین روایات قبلی و روایات تعارض بیاندازیم بین روایات قبلی و روایت بعد و روایت اسدی. دیگه با همون توضیحی که قبلا داده شده که این عنوان تطلع بین قرنه شیطان و تقرب بین قرنه شیطان، این تعبیر تعبیری نیست که و بله تعبیری نیست که از امام علیه السلام صادر بشود، به خاطر اینکه مضمون او به تعبیر مرحوم آقای خویی مضمونش امریست که واضح البطلان هست. روی حساب این روایت هم میشود بر اینکه این از مجعولات مخالفین و مفتدعات مخالفینه که این از چیزایی است که ساخته اینها هست در روایات وارد شده که امثال این در غیر این مورد هم وجود داره، موارد متعددی کملا من نظیر که این مطالب باطل در روایات عامه وجود داره قابل التزام نیست. مضامین همانطور که در بله نسبت به بعضی از خصوصیات در مورد اوصاف خداوند متعال بعضی از تعبیرات در روایات عامه هست که مستلزم تجسیم و جس بودن و اینها هست، اینکه خداوند متعال در شب جمعه مثلا از به آسمان چهارم مثلا میآید، امثال اینها همونطور که اون روایات من مفتلعات عامه هست از مجعولات مخالفین هست و واضح البطلان هست، بطلان اونها معلومه، این عبارت تطلع بین قرنه شیطان و تقرب بین قرنه شیطان هم از این قبیله. گرچه بعضی از علمای ما بله برای این عبارت تطلع بین قرنه شیطان و تقرب بین قرنه شیطان معانی مختلفی ذکر کردن، مرحوم مجلسی در بهار نقل کرده از بعضی از کتب صاحبان کتاب لغت و غیر اینها معانی متعددی را، مرحوم کاشف اللسام هم در کشف اللسام آورده که این عبارت تطلع بین قرنه شیطان و تقرب بین قرنه شیطان معناش چیه؟ معانی متعددی ذکر کردن، مثلا یکی از معانی اینه که یقوم فی وجه شمس حتی تطلع او تقرب بین قرنه مستقبلن لمن یستید و لشمس. این در حقیقت این روایت هم میخواد بفرماید که در این وقت که وقت طلوع هست بله نماز نخونید برای اینکه شیطان وامیسته در مقابل شمس، به طوری که در جلوی اشخاص سجده کنندگان قرار میگیره، اونها که برای شمس سجده میکنن که اند برای شیطان هم سجده میکنن و این یکی از معانیه. اون احسن معانی که ذکر شده وجه چهارم هست که گفتن که این برمیگرده در حقیقت کنایه از تسلیل شیطانه که در این وقت نماز خونده نشه، به خاطر اینکه در این وقت که شیطان که شمس داره طلوع میکنه، عبدت و شمس خورشید پرستان در این وقت چون به خورشید برای خورشید سجده میکنن و این سجده کردن برای خورشید به تسلیل من الشیطان هست، پس این عبارت آورده شده برای اینکه تطلع بین قرنه شیطان، بین قرنه شیطان، قرن هم به معنای این که اگه حاکی از قوت و اینها باشه، یعنی در زبانی که شیطان قدرت و تسویلش زیاده، از باب این که زمان گول زدن و زمان فریب دادن هست، این بله نه شده است. این عبارت تطلع بین قرنه شیطان یعنی وقتی که شیطان امکان تسویل و وسوسه کردن و فریب دادن را داره، چون این در این وقت امکان فریب دادن را داره، لوین حساب تعبیر شده است که تطلع بین قرنه شیطان. نه اون احسن این معانی که گفته شده از این چهار معنا اینه، ولی این حتی به این معنا هم نمیشه. عبارت که در روایت ذکر شده در مقام تعلیل یک حکمی از احکام شرعیه و فرعیه، در مقام او یه مطلب، یه عبارت اینطوری آورده بشه، اونم به عنوان مطلب حق، که چون این اونایی که توجیه میکنن میگن که این عبارت تطلع بین قرنه شیطان بیان مطلب حقی هست، ولی با این عبارت که شیطان، با این عبارت که خورشید بین دوتا قرنه، دوتا شاخ شیطان، تعبیر شاخ شیطان به کار برده شده فقط برای این معنا که معنای مکناً همین هست که این مورد وسوسه شیطان هست. اشکال اینه که اگه مراد این باشه که این زمان فریب دادن، زمانی است که مردم برای خورشید سجده میکنن، دیگه برای بیان این مطلب از این عبارتی که خود این عبارت فریب دهنده هست، اقرای به جهله، چون این عبارت مستلزم اینه که بله شیطان بله این حالت اینجوری را داره که بله دارای شاخ اینجوری هست، با این شاخی که داره اعمال نفوذ میکنه. این عبارت، ظاهر عبارت اینه دیگه، این عبارت مفید این معنا است که شیطان دارای شاخ هست و به خاطر این قدرت خاصی که داره، فوق‌العاده‌ای که داره، اعمال نفوذ میکنه و به این خاطر با توجه به این خصوصیت شما در این وقت سجده نکنید. اگر اشکال اینه که اگر حتی مراد بیان این باشه که این حالت، حالت وسوسه کردن شیطانه، زمان وسوسه کردن شیطانه، این مطلب حق با این عبارت از ائمه علیهم السلام صادر نمیشه، اونم در مورد حکم، بیان حکم فرعی امام علیه السلام در بله و معصومین علیهم السلام مثل بعضی ها نیستن که بگویند که بله چون که لب گویم لب دریا بود، چون که لا گویم بلاد الا بود. امام که علیه السلام که اهل این حرف ها نیست که این بازی ها مثلا از شخص صادر بشه. این که در این لفظ اگر ظاهر مریب و فریبنده داشته باشه، معلومه که از امام معصوم علیه السلام صادر نمیشه، حتی در جایی که مکناعنهش مطلب حقی باشه. و برای این که امام بفرماید یا رسول الله صلی الله علیه و سلم بفرماید که در این وقت شما عبادت نکنید برای این که فریب شیطان را میخورید، از همون عبارت تصویر و شیطان استفاده میکرد دیگه. چه چیزی داشت، چه دایی و چه انگیزه ای بود که برای بیان این برای بیان این هشدار و این اعلان خطر از این عبارت تطلب بین قرنه شیطان استفاده بکنیم. روی این حساب این قابل التزام نیست که بگوییم که بله معصوم علیه السلام در این کلامش این مطلب بله این عبارت را آورده به عنوان کنایه، حتی به عنوان کنایه از مطلب حق، این قابل التزام نیست. حالا اون عنوان شیطان در اون موارد ممکنه یه معنای دیگه ای باشه، حالا کلمه شیطان به جای مثلا مقصود اگه میکروب و چیزی باشه تعبیر به شیطان باشه، ولی این حالت اینجوری که در بین قرن یه شیطان که طلوع میکنه مثلا با این حالت اینجوری که نشون دهنده یک نحوه نشون دهنده اظهار تفهیم یک قدرت خارق العاده شیطان باشه که به خاطر قدرتش در این مورد به خاطر قدرت خاصه مثلا میتونه در حدی است که بله این تصرفات را انجام بده. علایاله مقصود اینه که در بیان حکم فرعی، اون در مقام تعلیل حکم فرعی، اگر مورد نظر مراد جدی امام و معصوم علیه السلام این بوده که اینجا جای تسلیل شیطانه، و این به عبارت واضح بیان میکردن دیگه، احتیاج نبود که از این را وارد بشن دیگه. بله بله، خود این که در اون زمان مثلا خود این خورشید پرستا در اون زمان اونقدر عددشون زیاد باشه در زمان بله در زمان نزول آیات اینقدر متعارف نبود، ولو در ازمنه سابقه خیلی سابق اون وقت ممکن اینطور بود، ولی به عنوان بله اینجور نبود که یه امر متعارفی بوده باشه که عادت بر این بوده تا عنایت خاصی شده باشه که این جهت.
توجه به اینکه این روایات مذهب صدا میشه گفت متواتره و اصحابم اگر انقدر واضح بود مورد و ننهای اصحاب میشد، اما میبینیم که یک شیخ مفیدی کنم استنادش معلوم نیست درست باشه. خب پس این که انقدر واضح پس معلومه نبوده، ولی اگر واضح بودی مطلب خب مورد و ننها میشد تو کل قبول کرده.
حالا این ولو مرحوم آقای حکیم فرموده بود اساطین فرقه، ولی مرحوم صدوق مگه عمل کرد به این روایات؟ مرحوم مفید پس اینطور نبود که نه اینطور نبود که همه قبول بکند، اساطین فقه قبول بکنن اینطور نبود. این که در عبارت مرحوم آقای حکیم فرض مسلم گرفته شده که این نظر اساطین فقه، اصل و حکم این نیست، تا چه رسه به این که این فقرش که تطلع بین قرنه شیطان شهرت باشه، ولی اینطور نیست که هر مشهوری مضمون الحق باشه دیگه، مضمون الحقانیه باشه، حقانیتش هر چیزی که مشهور گفتن که اینکه قابل التزام نیست.
نه آخه رد ما اینه که این حرف که خیلی حرف مثلا
بلدی.
اصلا از قابل نیست، امام صادر نمیشه
جزء
من یه چیز مطلب علمی خاصی نیستش که بخواد از بقیه مخفول باشه. مثلا میگم اگر یه همچین چیزی بود که واقعا بعید بود و اینا،
نه ممکنه چی؟ ممکنه اصحاب بفرمایین که اون یه حکمی ذکر شده، یه زیلی هم ذکر شده، ما به اصلش عقص میکنیم، کاری به زیلش نداره، به زیلش که عقص نکردن که، نگفتن این که خورشید این مضمون رو که قبول نکردن که، اونی را که از اصحاب صادر شده اصل حکمه، یعنی التزام به کراهته، اما التزام به این علت که نبود که. ولی حتی در اون قسمت التزام به کراهت هم اشکال به مرحوم، یکی از اشکالات به مرحوم حکیم اینه که اینطور نیست که همه این را قبول کرده باشن، توقف کردن ادعی دیگه، ادعی توقف کردن، مثل مرحوم صدوق، مثل مرحوم مفید، دیگران توقف کردن. خب این مناقشه سوم، بله اشکال سوم به فرمایشات مرحوم آقای حکیم اینه که تعارض انداختن بین روایات سابقه و بین روایت و بینی توقی متوقفه بر اینه که روایات سابقه فی حد نفسی حجیت داشته باشن. ولی اگه گفتیم حجیت فی حد نفسی ندارن، دیگه اونا کنار میره، ولو روایت اسدی هم نباشد قابل اخذ نیستن. این اشکال سوم. اشکال چهارم که به نظر میرسه که این اشکال هم به فرمایشات مرحومای حکیم وارد باشه، اینه که حالا اگر از اشکالات قبلی رفعیت کنیم و این روایت محمد ابن جعفر اسدی روایت توقی رو هم حاکم نگیریم، از نظر دلالت در مرتبه اونها بدونیم، خب این ما به این روایت اسدی نگاه بکنیم میبینیم که در ذیل او آمده است که بله فسلها و ارغم انف شیطان، در ذیل روایت اومده که امام علیه السلام فرمود در این مواقعی که نقل کردید، سوال کردید، در این موقع این باید بله در این مورد نماز بخون. خب این که امر شده است به اتیان صلات در این مورد، به اتیان نافله ولو نافله ابتدایی در این مورد، این یعنی در این وقت خاص، بله در این وقت خاص، بله نماز حتی کراهت کراهت در عبادت، کراهت بنابراین اقل و ثوابن هم نیست، چون امام علیه السلام امر کرده دیگه. این امر به خصوص این مورد که علی رغم انف شیطان در خصوص این مورد فرموده نافلتون رو بخون، که مقصودمون مفروض اینه که مورد بحث مثلا نافله ابتدایی هست. اگر اینجور باشه خب شما در ذیل روایت اینجور دارید، وقتی در ذیل روایت امام علیه السلام فرموده که این کار رو انجام ندید، شما مرحومای حکیم بیاید اون تعلیل رو توجیه بکنید، بگید که ما اون این امام علیه السلام در توقی فرموده است که این من به خاطر این تعلیل نیست، اینو مشکلی را حل نمی کنه، تعارض را از بین نمی بره، که اونچه که موجب تعارض هست ذیل روایته، چون در ذیل روایت امام امر فرموده به اتیان نافله در این وقت خاص. حالا شما اون قبلش فرمودید که ابطال کرده است امام اسناد من به تعلیل رو، والا اون رو توجیه بکنید، بگید که امام علیه السلام خود تعلیل رو اشکال نکرده، من رو اشکال نکرده، بلکه استناد المنع الی تعلیل رو اشکال کرده، این تعارض ذیل رو از بین نمیبره. ذیل رو چیکار میکنید؟ در ذیل امام فرموده که در این وقت نماز بکنید. پس اون نقطه این حملی که شما انجام میدادید، این هم نقطه تنافی رو حل نمی کنه. نقطه تنافی و تعارض اینه که روایات سابقه من می کرد از صلات در این وقت، این روایت توقی امر می کنه به صلات در اون وقت. خب این امر با اون نه با هم دیگه جمع نمیشه، تعارض میشه دیگه، حتی در حد کراهت به معنای اقل و ثوابن هم این روایت دلالت بر خلاف میکنه. روی این حساب این حمل شما حلال مشکل نیست، مشکل رو حل نکرده. فرموده ارغم انف شیطان، نماز بخون.
احتمال نیم که آقا نباید نماز حتما بخونی،
حتما نباید جنب. نه دیگه میگه حتما نماز جا داره که نماز بخون. نه که فما ارغم، نه به عرض امام میفهمن که مصلحت در اینه که نماز بخونی، مصلحت خاصه در اینه که چون شیطان، اگه این وسوسه شیطان نبود، اگه این اعلان قدرت شیطان نبود، کهنه چیز نبود، ولی حالا که شیطان اعلان قدرت کرده شما جا داره مقابله بکنید. اگه اینجوری باشه فما ارغم انف شیطان به شیء، فما ارغم انف شیطان به شیء افضل من الصلاه فصلها، امر به صلاه، نه اینکه فقط چیزه، یعنی نه اینکه فقط مانع نیست، نه بلکه جا داره که شما نماز بخونید.
فرق
نه 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 این غیر از اون یعنی جا داره.
اون علت تمام نیست.
نه خود ارغام انف شیطان مختزی اینه که
این توهم میشده که
نه دیگه نه نه دیگه
میگه اون توهم بزن کنار.
نه ارغام خود ارغام نه امام علیه السلام فرموده خود ارغام انف شیطان مصلحتی دارد که سبب مطلوبیت عمل میشه.
اونجا خلاصه شیطان محل بروز شیطانه.
اون نه مقدمات قبلی رو فعلا کار نداره، فعلا در همین حد نیست که در روایت اومده که برای امام فرموده اصلا در جایی که شیطان اعلان قدرت میکنه که ان شیطان جای تسویل و جای اعلان قدرت هست، مختزی برای اون هست، نه فقط مانع نیست، نه فقط مانع از ایجاد صلات نافله نیست، بلکه اصلا مختزی برای ایجاد صلات نافله است، بیان المختزی هست، نه فقط دفع المانع. این اشکال چهارم. اشکال پنجم اینه که شما در توجیه روایت توقی فرمودید که این روایت یهمل علی ارادت منع ابطال المنع اول علی ارادت مجرد ابطال المنع اول کراهه من جهت تعلیل المذکور. یعنی چه؟ یعنی از این روایت استفاده نفی المنع استفاده نمیشه. از این روایت نهایت چیزی که استفاده میشود اینه که من را شما به این علت استناد ندید. حرف اول آیه حکیم اینه، توجیه اول آیه حکیم اینه دیگه. فرموده بر اساس توجیه اول من روایت توقی فقط میفرماید که شما من را به این دلیل استناد ندید، ولی اصل المن را کاری به او ندارد. پس ملتزم میشیم به این که اصل المن وجود داره اخذن به روایات سابقه، ولی دلیل من این علت نیست. این حاصل حمل اول مرحوم آیه حکیم اینه. اشکال اینه که این با ذیل روایت سازگاری نداره، چون در ذیل روایت امر کرده به صلات در این وقت، یعنی من در کار نیست دیگه، من در کار نیست. لا علی وجه اللزوم لا علی وجه الکراهه. این حمله دومی که شما بله این حمله اول شما که فرمودید که در مقام جمع ما اینجور حمل میکنیم روایت توقی را، این حمله اول حاصلش اینه که ما اصل المن را ملتزم میشیم. امام علیه السلام در توقی اصل المن را اشکال نفرموده، اشکال به استناد المن اول کراهه به این علت کرده. این مطلب شما با اون چه که در ذیل روایت اومده که فسلها و ارغم انف شیطان سازگاری نداره، چون در ذیل روایت بیان شده که منعی در کار نیست. این نسبت به حمل اول. حمل دوم چی بود؟ حمل دوم مرحوم آیه حکیم این بود که فرمودن روایت رو حمل میکنیم بر این که مقصود امام علیه السلام در توقی ابطال اخذ به ظاهر تعلیل. حاصل این حمل دوم اینه که امام علیه السلام اصل اون علت را ابطال نفرموده، بلکه بر اساس توقی علتی که آورده شده، خود اون علت که از شمس تطلع بین قرنه شیطان، اون علت امر صحیح هست، ولی به ظاهر این علت شما اخذ نکنید. حاصل حمل دوم مرحوم آیه حکیم اینه. اشکال اینه که از روایت خلاف این مطلب استفاده میشه، چون از روایت استفاده میشه که این عبارت این علت که از شمس تطلع بین قرنه شیطان، این حرف ما نیست، حرف ناسه. این که امام فرموده این حرف ناسه یعنی حرف ما نیست. پس اینطور نیست که از روایت استفاده نشود ابطال نفس العله، بلکه فقط اخذ به ظاهر و تعلیل را ابطال کرده باشه، ظاهر العله را ابطال کرده باشن، بلکه ابطال نفس العله استفاده میشه. چون صحیح بودن علت با این عبارتی که در توقی وارد شده که الناس اینجور میگوین این بله با عبارت نمی سازه و اون ذیل هم که فرموده که بله ذیل هم که فرموده که فصلها و ارغم انف شیطان هم در حقیقت بیان اینه که این علت فی حد نفسی تمام نیست و بله نتیجه عملی در مورد این روایت که عند طلوع شمس عند غروب هست اونی که از توقیع استفاده میشه همین مطلوبیت صلات، نه اینکه من و اصل الکراهه سر جاش باقی باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهره.
امر سلمنایی که امر نیست، شما چون مفهوم میگیرید که امر سلمنایی امره، میگن اگر این تعلیم